رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 9 می است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 10 می تکراراً پخش می شود. در آغاز برنامه نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. دوشنبه بازداشت 4 زاده تاجیکستان در روسیه با اتهام تیاری به حمله های تروریستی را تصدیق کرد. ایران دو هفته پیش باز یک مشکل رهبردیش را آزمایش کرده است. روز 9 می در اکثر کشورهای شوروی سابق سالگرد 71 پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند و یک مجسمه ادولف هیتلر را در نیویورک با قیمت 17 میلیون 200 هزار دلار فروختند. مشروع خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 می خبر داد که در یک عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق روسیه و تاجیکستان 4 عضو سازمان تندروی دولت اسلامی دستگیر شدند. با گفته این منبع، این افراد قصد انجام دادن عملهای تروریستی را در روز 9 می جشن غلبه در شهر مسکو و اینچنین در شهر دوشنبه داشتند. مقامات روسیه هفته گذشته اعلام کردند که 12 زاده آسیای مرکزی را در شهر مسکو با اتهام آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی در روزهای عید غلبه دستگیر کردند. مطبوعات روسیه یکی از این شده ها را ایبک سعیدف نام برده بود. دوشنبه میگوید شریکان سعیدف در دوشنبه و ناحیه قبادیان دستگیر شدند. ایران گفت باز یک مشک رهبردیش را با موفقیت آزمایش کرده است. این آزمایش از سلسله آزمایش هایی است که جمهوری اسلامی بعد اخذ معامله با قدرت های جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش انجام داده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم روز 9 می از قبل جنرال علی عبداللهی معاون فرمانده ستاد ارتش ایران خبر داد که آزمایش مشک طول پروازش 2000 کیلومتر دو هفته پیش انجام شده است. آزمایش های مشک ایران در گذشته مورد انتقاد های آمریکا و کشورهای اروپا قرار می گرفتند. ایران میگوید آزمایش هایش مخالف قدنامه بعدی معامله تهران با قدرت‌های جهانی قبول کرده شورای امنیت سازمان ملل نیست، ولی قدرت‌ها از ایران دعوت می‌کنند که یکان نو مشکی را که توان انتقال سلاح‌های هسته‌ای را دارد نآزماید. ویتالی استپانوف، نفری که ماجرای استفاده دوپینگ در ورزش روسیه را افشا کرد، میگوید ثبت صدای یک مقام ورزشی روسیه را دارد و در این ثبت این مقام از داروهای ممنوع استفاده بردن دستکم 4 قهرمان روسیگی المپیاد زمستانه سال 2014 در سوچی را اعتراف میکند. استپانوف در برنامه تلویزیونی 60 مینیتس آمریکا گفت با گریگوری روتچنکوف، رهبری سابق آزمایشگاه دوپینگ روسیه، صحبت کرده است، اما او از بردن اسم ورزشکاران متهم به استفاده دوپینگ خودداری کرده است. بن نیکولس، سخنگوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، گفت این نهاد مصاحبه استپانوف را بررسی کرده است و اتهامات اعلام شده را خیلی اضطراب‌آور می‌شمارد. روسیه و اکثر کشورهای شوروی سابق روز 9 می سالگرد 71 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان را تجلیل کردند. نقطه اوج این تجلیل ها پرد نظامی در مسکو با جلب بیش از 10000 نفر و حدود 150 ماشین نظامی و تسلیحات دیگر بود. این پرد را ده ها هواپیما از آسمان همراهی می کردند. در روسیه همچنین در روز غلبه معرکه با نام پولک اول زنده دایر شد. در این معرکه شهروندان با پورتریهای خویشاوندانشان که در سالهای جنگ بزرگ وطنی جنگیدند با کوچه ها برآمدند. آلمان ادولف هیتلر در سال 1941 به شوروی حمله کرد. تا 4 سال این جنگ حدود 20 میلیون نفر از جانب شوروی کشته شدند. از تاجیکستان حدود 300 هزار نفر در جنگ بزرگ وطنی شرکت کرده، تقریبا 90 هزار آنها جان باختند. جاوید سولانگی، سخنگوی والی ولایت غزنی افغانستان، گفت در صدمه نقلاتی روز 8 می در ولسوالی مقر در شهرهای اساسی کابل قندهار 52 نفر جان باختند. بر اثر صدمه 3 ماشین هر سه این وسایل نقلیه به کمی آتش رفته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس مقر گفت قضیه را تحقیق میکند، ولی تحقیقات اولیه نشان میدهد که این 3 ماشین به علت بی احتیاطی رانندگان دچار صدمه شده اند. در یک حمله جنگیان به پاسگاه امنیتی در جمهوری چچنستان در منطقه قفقاز شمالی روسیه 6 کارمند پلیس جراحت برداشتند و بعضی آنها وخیم گفته می شود. این حمله روز 9 می در نزدیکی گروزنی پایتخت چچنستان صورت گرفته است. 9 می هم روز غلبه و همچنین سالگرد 12 قتل احمد قادیرف رهبر وقت چچنستان است که در یک بمبگذاری در رسم تجلیل عید غلبه در ورزشگاه گروزنی از دنیا رفت. مسئولیت آن حمله را که بیش از 10 کشته به جا گذاشت، جنگیان اسلامی به دوش گرفتند. حالا بر چچنستان پسر احمد قادیرف، رمضان قادیرف، که از سوی کرمل تعیین شده است، رهبری میکند. و 3 مهاجری تاجیک از بازداشتگاه مهاجران در کراسنی سلو در کنار سن پترزبورگ روسیه فرار کردند. رسانه‌های محلی میگویند این 3 نفر شب 9 می پنجره‌های تریزه کامیراشون را بریده، سپس با بندی از کورپه‌هایشان ساخته از قبط ششم بینایی بازداشتگاه به زمین فرامدند. سامانه فانتام کنویش ماموریت بازداشتگاه تنها ساعت 4 صبح از فرار این 3 شهروند تاجیکستان خبردار شده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 9 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 10 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این مجله. 22 سال زندانی پسر جنرال نظرزاده بختیار نظرف از جمله به قصد تشکیل تظاهرات در دوشنبه عیبدار شده است. حمله به یک فعال مخالفین در تپه سمرقندی، رهبری سوسیال دموکرات‌های تاجیک تحقیق این قضیه را طلب کرد. سناریوهای انتقال قدرت در قزاقستان بعد نظربایف، فرضیه فاینانشال تایمز و فرضیه امیرجان کوسانوف. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. معرکه شاهنامه خوانی و هم قرائت کتاب پرزیدنت رحمان در کلوب. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بختیار نظرف پسر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به 22 سال زندان محکوم شده است. بختیار نظرف در برابر همدستی با گروه جنایی همچنین از سوی دادگاه به قصد تشکیل تظاهرات اعتراضی در دوشنبه گناهکار شناخته شد. در آشوب ماه سپتامبر جنرال نظرزاده به حساب مقامات بیش از 40 تن از دو طرف کشته شده. با اتهام همدستی در این آشوب حدود 200 نفر دستگیر شدند. بختیار نظرف هم در تیر ماه سال 2015 یک دفعه بازداشت شد، ولی او را بعد چند ماه رها کرده بودند. اما در این بین چی گذشت که بختیار نظرف دوباره بازداشت و اینک به 22 سال زندان محکوم شد؟ تفصیلات را از گزارش مؤمن احمدی خبرنگاری آزادی در دوشنبه میشنویم.
دادگاهی شهری دوشنبه فرزند بزرگ عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر مدافعی تاجیکستان را که گمان می‌رفت بر علیه حکومت امام‌علی رحمان تبادلات دولتی انجام داده است، برای 22 سال رونه زندان کرد. بختیار نظرف فرزند 28 ساله جنرال نظرزاده به دعوت اموی به خاطر تغییر ساخت کنستیتوسیونی، دعوت برای بی‌ترتیبی‌های اموی و تلاش برخاستانه خبر ندادن از جنایت مدهش گناهکار اعلام شد. خودی عبدالحلیم نظرزاده در جریان عملیات نظامی در کوههای رومید واقع در کناره‌های دوشنبه کشته شد و اسرار این تبادلات ناموفق را با خود به گور برد. فعلا تمام معلومات درباره کوشش تبادلات دولتی تنها از منابع وزارت‌های قدرتی بیرون می‌شود. حکم بختیار نظرف پسر حاجی حلیم ماه پیش صادر شد و از بس که محاکمه پرونده های مربوط به تبادلات پشت درهای بسته صورت می گیرند، خبرنگاران و جمعیت تنها در حالی از قضیه آگاه می شوند که دادگاه ها حکم را علکی اعلان کردند. منبع رادیو آزادی در مقامات انتظامی میگوید پس از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در تاریخ 4 سپتامبر سال 2015 پسر او بختیار نظرزاده همراه با دو برادرش بازداشت شد، ولی پس از 3 روز به شرط بیرون نرفتن از محل زیست رها گردید. آن زمان به قول هم صحبت ما بختیار با محکوم کردن عملکردهای پدرش اظهار داشته است که از تحریزی آشوب مسلحانه علیه دولت خبر نداشت. اما با گفته همین منبع نظرزاده خوردی پس از رها شدن از بازداشت، زمانی که علیه پدری او در دره رومیت عملیات جریان داشت، گروهی از جوانان را جمع نموده در تخخانه‌های یکی از بناهای زیستشان به اعتراض علیه دولت آمادگی می‌دید. دادستانی شهر دوشنبه از دادگاه تقاضا کرده است تا برای این کردارها بختیار نظرف را 24 سال رونه زندان کند، اما دادگاه با او 22 سال حکم زندان داده است. طبق حکم دادگاه بختیار نظرف 2 سال را در محبس نظامش پوشیده و 20 سال دیگر را در محبس نظامش وزنین پشت سر خواهد کرد. نزدیکانی بختیار نظرف نیست این خبر را تصدیق کردند، اما گفتند تا حال از بالای این حکم به هیچ کجای شکایت نکردند، زیرا میدانند که اون تغییر نخواهد یافت. مظفر عبدالرحمنوف، یک تن از نزدیکانی بختیار نظرف، 9 می بر رادیو آزادی گفت در اکثر مرافعه‌های دادگاهی شرکت داشت، اما بختیار نه همه اتهامی وارد علیهش را به گردن گرفت. با گفته این همصحبت ما، بختیار در دادگاه گفته است رفتارها و صحبتهای با دوستانش را به مقامات نادرست رسانیدند. بختیار نظرف پسر بزرگ عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان است که در آشوب مسلحانه 4 سپتامبر علیه مقامات دولتی متهم می شود. خود عبدالحلیم نظرزاده روز 16 سپتامبر سال 2015 با گروهی از همراهانش در دره رامید کشته شد. مقامات به دنبال بیش از 200 نفر را با گمان عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده یا خود حاجی حلیم بازداشت کردند. عبدالحلیم نظرزاده که در گذشته عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، پس از صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% میان حکومت و مخالفین به کار در وزارت مدافع گذشت. او از دو همسر 4 فرزند، 3 پسر و 1 دختر داشت. پسرانش بختیار، ابراهیم، محمد و دخترش فیضی گل نظرو پس از اسیانی پدرش بازداشت، ولی پس از 3 روز رها شدند. حالا 3 فرزندی عبدالحلیم نظرزاده در آزادی به سر میبرند، ولی فرزند بزرگش برای 22 سال روانه زندان شده است.
22 سال حکم زندان بختیار نظرف پسر جنرال عبدالحلیم نظرزاده. پیگیری موضوعهای تاجیکستان را با گزارش دیگری در برنامه ادامه می‌دهیم. رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان از مقامات وزارت کارهای داخلی این کشور خواسته است که قضیه حمله به فرهاد خدایاروف را تحقیق کرده عاملانش را به جوابگری بکشد. فرهاد خدایاروف رهبر شعبه رشته حزب سوسیال دموکرات شام 7 می در محله تپه سمرقندی در کنارهای شرقی دوشنبه هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. خود خدایاروف میگوید با دلیل فشار مقامات محلی او مجبور شده بود که رشت را ترک کند و حالا در تپه سمرقندی اجاره میشیند. جزئیات دیگر این حادثه را از دوشنبه خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند که فرهاد خدایاروف رهبر بخش این حزب بر ناحیه رشت 2 روز قبل مورد حمله افراد ناشناس در محله تپه سمرقندی قرار گرفته، 2 روز است که بستری میباشد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 9 می در صحبت به آزادی گفت حمله شام 7 می در محله تپه سمرقندی در حدود ناحیه رودکی صورت گرفته است.
نا خدا زیدگی نه نا زیدگی این خل. البته هر یک تحقیق داری و که مفتش در این دیلا و یک چند ویرسی پیشنی و کتا همشه تنجیزه دیدنش در کن. البته این به سبب نیست و به این همتا تصادف گفتن این مشکله. آدم خودش نشون نمیتید سنگ کلون که میزند اوش میرود
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی نامه فرستاده طلب کرده است که سبب زخمی شدن فرهاد خدایاروف از طرف افراد ناشناس را روشن کند. وی گفت فرهاد خدایاروف از ماه اکتبر سال گذشته باز در تپه سمرقندی زندگی می کند. به قبل رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایاروف یک روز در بنای 5 قریه بالا خوابیده، حالا در منزل زیست برادرش بستری بوده است. فرهاد خدایاروف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در رشت به رادیو آزادی گفت سلامتیش هنوز خوب نشده است. به قبل او پزشکا تشخیص کردند که از ضرب سنگ استخوان طرف راست رویش در ناحیه گوش از داخل شکاف شده است. وی میگوید
خوشم چون در اینجا بودم فیکس خیلی بودم در همه کفا بود چیزی به همی چیزی به هم بری سرم زدن خیلی دیگر همه خواهد دیو دوران یا دیو دوران یعنی چشمای علاو پرید یک بهوش دیگر غلط دیدم چرا دیگر ندیدم چند بار خیستم غلط دیدم نیزانی هول غلط دیدم نمیدم خیستم یک تبایی گریستم پویانتا خم بیدم خلو یک ماشین از پیشم برامد من اکر نکی من اکر تکسی دست گریستم بایی گردش و یک گردش یمان آمده از من یک تاکسی دیگه را بمان کردم تو خراب بلو مرا بابا من درم بادم همجا دفتر رو دیدم کنم تشخیص کردن که برای اصلا من شکسته گیر جروحات.
در همین حال نوبتدار شعبه کارهای داخلی رودکی 2 ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت حادثه زخمی شدن بختیار خدایاروف ساکن ناحیه رشت به قید گرفته شده است، اما تفتیشات ادامه دارد و او حق ندارد دایر به جزئیات تفتیشات مذکور شرح بیشتر دهد. فرهاد خدایاروف میافزاید بعدی باستابی گویا آتش زدن خریطه تاجیکستان در یکی از مکتب‌های منطقه رشت مقامات را دعوت کرده و گفتند که این خبر و خبرهای دیگر آید به ناحیه را او به بیرون برآورده است و خصوصا به مطبوعات رسانیده است. بعدم به گفتی او نامزدیش را همچون نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بر انتخابات پارلمانی سال 2015 ثبت نکرده فشار آوردند تا خانواده‌اش را گرفته به تپه سمرقندی بکوچد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در مورد زخمی شدن فرهاد خدایاروف چند فرضیه جای دارد، ولی آنها منتظر تفتیشات وزارت کارهای داخلی میباشند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را با یک گزارش از منطقه ادامه میدهیم. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در یک مطلب تحت عنوان قزاقستان بعد نظربایف بعد اصلاحات بالاخره میوزد، احتمالی به تدریج از رهبری این کشور از نگاه اقتصادی قوی آسیای مرکزی کنار رفتن رئیس جمهور کنونیش نورسلطان نظربایف را پیش بینی میکند. نظربایف که از ماه ایونی سال 1989 اینک 27 سال باز بر قزاقستان رهبری میکند، به سن 77 رسیده است و به نوشته فاینانشال تایمز خواه ناخواه روی شکل و شیوه های انتقال قدرت برای قزاقستان بعد او اندیشه میراند. مؤلف مطلب کامیلا هجلند از مرکز تحلیلی ویریسک میپل کرافت می نویسد بعد 25 سال ثبات سیاسی در قزاقستان تحت سلطه نظربایف، احتمال رفتن اون سرمایه گذاران را سخت در تشویش انداخته است. به عقیده او تحول حادثات نشان می دهد که تغییر بنیادی در نظام اداره قزاقستان، یعنی دست کشیدن از شخصیت قوی رهبری اول و گذشتن به نظام مشترک یا کلکتیوی رهبری با چشم می رسد. کامیلا هجلند با مقام معاون سروزیر آوردن دختر پرزیدنت دوریغا نظربایوا و با کرسی معاون رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شدن برادرزاده او صمد ابیش را از گشت‌های همین بازی مرکب برای تامین گزارش از نظام یک رهبری به نظام رهبری مشترک در قزاقستان می‌شمارد و می‌گوید با مقام رئیس کمیته امنیت ملی رسیدن صمد ابیش می‌تواند علامتی باشد که این گزارش دیگر امری ناگزیر شده است. با عقیده مؤلف یک سببی روی نظام کلکتیوی رهبری قرار گرفتن نظربایف این است که او حتی در بین خویشاوندان نزدیکش کدام وارث سازاوری را در مقام البسی یعنی پیشوای ملت نمی‌بیند که او را عوض کرده بتواند. از سوی دیگر رهبری کلکتیوی با تعیین اعضای خانواده‌اش به مقام‌های کلیدی و جلوگیری از واکنش امکان‌پذیر طرف مقابل هم از سوی نخبگان و هم از سوی اهالی به تعیین یک وارث تخت برای تامین آینده کلان نظربایف فایده‌های خود را هم دارد. می نویسد فاینانشال تایمز. در محافل سیاسی قزاقستان احتمال گزارش از نظام یک رهبری با رهبری کلکتیوی در قزاقستان بعد نظربایف را امکان پذیر می شمارند، ولی می گویند این تنها یکی از سیناریوهای تحت بررسی در دست نظربایف و کلانی اوست. امیرجان کوسانوف سیاستمدار مخالف قزاق روز 9 می در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
به نظر من این یکی از انتخاب هاست و آن در شرایط قزاقستان هم بسیار واقعی است، چون که رئیس جمهور کنونی درک میکند که بعد از رفتن او باید ضمانت های باشد که رای او را ادامه خواهند داد و چیز به امنیت و دارایی های اعضای خانوادهش تهدید نمیکند. اما در مورد رهبری کلکتیوی باید بگویم که این یک چیز بی‌عاقبت است، چون که حتی در داخل اعضای خانواده نظربایف اختلافات فراوان و برخورد زیادی منفیت ها وجود دارد. من گفتن نمیتوانم که این یک خانواده بسیار اتفاق است.
آیا اعضای خانواده پرزیدنت نظربایف توان اداره امور از طریق رهبری کلکتیوی را ندارند؟
اعضای خانواده نظربایف برای آن در مقام های کلیدی نشستند که رهبری خانواده پرزیدنت است، ولی کسی ضمانت دادن نمیتواند که بعدی از سیاست کنار رفتن نظربایف این شرایط پر امتیازی اعضای خانواده حفظ میشود. جامعه قزاقستان بسیار گوناگون است و از لحاظ دموکراسی عقب مانده نیست. مردم تجربه تبدیل قدرت در کشورهای متمدن را میبیند و میداند. از این رو به نظر من تقسیم همه قدرت در بین اعضای خانواده یک آرزوی بی‌عاقبت است. آن به جایی نمیرسد.
ولی تا کجا امکان دارد که در قزاقستان سیناری دیگری معروف به سیناری آذربایجان را که قدرت از پدر حیدر علیف پورا به پسرش الهام علیف گذشت به اجرا بگذارند؟
نه اصلا نه، من فکر نمی کنم که جامعه قزاقستان نخبگان و اولیگارخ‌های قزاق دایره تجارتی به انتقال میراث قدرت را بدهند، ولی در اصل در سر نظربایف چی می گذرد تنها خدا می داند و خود نظربایف.
اما نظربایف با نظرداشت سینش که به 77 رسیده است حتما در باره آینده تختش اندیشه می راندگی است، نه؟
بله
حتما، و این فرضیه گذشتن از یک رهبری به رهبری کلکتیوی تنها یکی از انتخاب هاست. با گذشت وقت خواهیم دید که او از کدام راه می رود.
تشکر. امیرجان کوسانوف بود، سیاستمدار مخالف قزاق، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در باره سناریوهای انتقال قدرت در قزاقستان بعد از نظربایف.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل از صدا و ویدیو و عکس در باره تاجیکستان. اما در ادامه مجله خبری دوشنبه 9 می رادیو آزادی ما برمیگردیم به تاجیکستان و گزارش داریم از جنوب این کشور. در شهر کلو با ابتکار حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معرکه ویژه آغاز یافت که تبلیغ کتابخانه را به هدف دارد. مسئولان حزب میگویند در جریان این معرکه اشتراک کنندگان شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و هم کتاب تاجیکان در آینه تاریخ پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان را قرائت میکنند. ضمن آن امامعلی رحمان رهبری حزب حاکم خلقی دموکراتی را هم بر عهده دارد. جزئیات بیشتر درباره معرکه شاهنامه خوانی و تاجیکان در آینه تاریخ خوانی را خبرنگار آزادی محمودجان رحمتزاده از کلاب گزارش میدهد.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معرکه و اکسیه کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امامعلی رحمان را راه اندازی کرده است. احمد جان علیزاده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان گفت این حزب در آخر سال تصمیم گرفت در قطار دیگر اکسیه ها کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امامعلی رحمان را برای ترغیب وطن پرستی میان جوانان گذارد. علیزاده افزود این اکسیه در سه مرحله گذرانده شده و مرحله اول در تشکیلات و مؤسسه ها، مرحله دویم و سیوم از دهات تا مرکز ناحیه برگزار می شود.
از آخر سال گذشته هیز تصمیم گرفت که در قطار یک چند اکسیه هایی که ما از جمله کتاب تاجیکان در آینه تاریخ و شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را با مقصد ترغیب، با مقصد باز هم خوبتر بیدار کردن احساس بلند خودشناسی ملی وطن پرستی قرار قبول کرد.
گفت مصاحبی ما حالا این اکسیه بیشتر در دانشکده و کالج های ولایت ختلان براه مانده شده است. اولین اکسیه در شهر کلوب از کالج میلیسیای وزارت کارهای داخلی آغاز شده، در آن شایران و کورسانتان این کالج شرکت ورزیده پارچه های شعری و صحنه جنگ تنبتن رستم و سهراب را نمایش دادند. شریف جان زایر و کورسانت کالج میلیسیای شهر کلوب به آزادی گفت که بعد این اکسیه با کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان آشنایی بیشتر پیدا کردند. جناب زایر افزود که زمان شایران از قهرمانی داستان شاهنامه حکیم فردوسی به آنها قصه کردند، سعی مهمپرستی در دل آنها بیشتر شده است. او میگوید که از شاهنامه آگاه شدند که دشمن پدر را با پسر جنگ میاندازد.
حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان کتاب شاهنامه حکیم فردوسی و کتاب تاجیکان در آینه تاریخ اساس گذاری صلح و وحدت ملی وارد گردید و ما دانشمندان کورسانتان از این اکسیه چگونه چاره‌بینی هایی که بودند و از داستان های حکیم فردوسی آگاهی شده برآمد ها نمودیم.
گفت شریف جان زایر ادبیات شناسان محلی راه اندازی شدن چنین اکسیه را در امر جلب جوانان به کتابخانی و آگاهی آنها از گذشته مهم خواند. شاهین حسن استاد دانشگاه کلاب آزادی گفت اگر به دیگر دولت ها سفر کنید در دست ساکنانش کتاب میبینید، به کتابخانی مشغولند و از گذشته خود آگاهی دارند. جناب حسن میگوید که به قرغیزستان سفر کنی از چنگیز هایدمتا و در روسیه باشد از پوشکین سخن میکنند. او میگوید که جوانان ما نیز باید از کتاب شاهنامه و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان آگاه باشند. ضمناً اکسیه کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان از سوی حزب حاکم در حال راه اندازی شد که سال 2012 در کلاب یک گروه جوانان محفل شاهنامه خوانی را براه مانده و در جشن و مراسم ها در شکل صحنه‌چه به مردم پیشنهاد میکردند. اما این محفل بعدی دو سال از بین رفت و حالا جای آن را اکسیه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در باره کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان گرفته است. این محفل از اول سال جاری در ولایت خطلان آغاز شده تا ماه آگوست در این ولایت انجام می‌یابد. قرار است بعداً یک گروه ویژه شاهنامه خوانان تشکیل شود. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلاب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ادامه مجله خبری یک خبر برای مخلصان فوتبال. پرزیدنت اویفا اتحادیه فوتبال اروپا میشل پلاتینی در پی ناکامیش در دادگاه گفت که از این مقام استعفا میدهد. دادگاه قضاوت‌های ورزشی روز 9 می حکم پلاتینی را که قبلا برای 6 سال از حق هر نوع فعالیت مربوط به فوتبال محروم شده بود تا 4 سال پایین آورد ولی لغو نکرد. میشل پلاتینی 60 ساله و پرزیدنت وقتی فیفا زبلاتر سال گذشته با ویران کردن قاعده‌های اخلاقی عیب‌دار شدند. این حکم مربوط به یک معامله سال 2011 بود که بر اساس آن پلاتینی از فیفا 2 میلیون فرانک شویسری معادل 2 میلیون دلار دریافت کرده است. هر نوع کوتاهی در این معامله را رد میکنند. وکیلان پلاتینی در یک بیانیه گفتند که او حکمش را غیر عادلانه مینامد ولی با این وجود در انجمن نوبتی اویفا استعفا میدهد. پلاتینی در سالهای 80 از ستاره‌های معروف فوتبال فرانسه بود. قبل از آغاز پرونده‌اش او یکی از دعواگران مقام پرزیدنت فیفا به شمار می آمد ولی حکمش امکان شرکت او در انتخابات رهبری اتحادیه جهانی فوتبال را غیر ممکن گرداند. و بخش ورزشی برنامه را از دوشنبه شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف با آخرین نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان ادامه می‌دهد.
در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 6 تا 8 می در پایتخت آذربایجان باکو برگزار شد، حدود 500 ورزشگر از 76 کشور جهان شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه پرنفوذ 3 گوشتگیر نمایندگی کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول میچل هورک را از جمهوری چخ مغلوب ساخت، در دور دوم از تیم اولین به توغلای مغول ناکام شد. فرهاد رحیموف در وزن 81 کیلو در دور اول از کارلوس لوزی پرتغالی و سعید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو از رافائل بوزاکارینی برزیلی شکست خوردند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 9 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه ورزشکاران برای امتیازهای المپی بازی‌های سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مبارزه بردند. آقای لایقف افزود
4 سال پیش با نقشه گرفتیم که دو لیسانس میگیریم برای بازی المپی، علاوه حال شد سیمای رسمی اعلام میکنم فدراسیون بین خلقی جودو موز بود دو تا مسابقه بین خلقی داریم، حرکت میکنیم که لیسانس سیم رو هم بعد از اون.
خبر دیگر، بازی دور نهایی سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال تاجیکستان و تریپولی لبنان روز 10 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 19 آغاز می یابد. یادآور می شوم بازی اول این دسته ها در لبنان با پیروزی تریپولی با حساب 2-1 خاتمه یافته بود. پیش از دور نهایی در جدول مسابقه گروهی بی دسته نفت الوسط عراق با 12 امتیاز پیش صف می باشد. تیم الفیصلی اردن با 11 امتیاز در جای دوم است. دسته تریپولی با 4 امتیاز در جای سوم قرار دارد. تیم استقلال با 1 امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. غالبی گروه بی در بازی دور نهایی روز 10 می میان دسته های نفت الوسط و الفیصلی معلوم خواهد شد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافتند ولی تیم های تریپلی و استقلال از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و با این نوگانی های ورزشی تاجیکستان اینجا رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری شام دوشنبه 9 می. یادآور می شوم این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 10 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.